اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 17 ماه اپریل سال 2024 میلادی. نخست از همه در این بخش برنامه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ایالات متحده تصمیم دارد در روزهای آینده تعزیرات جدیدی را بر ایران وضع کند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک اعلامیه گفته است که این تعزیرات شامل برنامه میزایل و طیاره‌های بدون سرنشین ایران و هم تعزیرات جدید علیه نهادهای وضع خواهد شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران را حمایت می‌کنند. در این اعلامیه آمده است که پس از حمله هوایی بی‌پیشینه ایران بر اسرائیل، رئیس جمهور بایدن در حال هماهنگی با متحدان و شرکا از جمله G7 و با رهبران دو حزب در کنگره برای ارائه یک پاسخ جامع میباشد. در اعلامیه قصر سفید همچنان تذکر رفته که ایالات متحده به کار خود از طریق وزارت دفاع و فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای تقویت و گسترش ادغام موافقت آمیز دفاع هوایی و میزایل و سیستم هشدار اولیه در سراسر شرق میانه ادامه می‌دهد تا موثریت قابلیت‌های میزایلی و درون ایران را کاهش دهد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه پس از کنفرانس ویدیویی اضطراری وزرای خارجه این اتحادیه گفت که این بلاک اروپایی گسترش تحریم‌های جمهوری اسلامی را در پاسخ به حمله تهران به اسرائیل در دستور کار دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بورل با استناد به گفته‌های آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که منطقه شرق میانه در پی حمله میزایل و درون شنبه شب جمهوری اسلامی بر اسرائیل در لبه پرتگاه قرار دارد. او به خبرنگاران در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا مواضع محکم اتخاذ کردند و از همه بازیگران منطقه خواستند تا از لبه پرتگاه دور شوند تا به داخل آن سقوط نکنند. نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی در ادامه اظهارات خود همچنین هشدار داد که اگر هر تحول در بحران کنونی با افزایش تنش همراه شود، شرق میانه به گفته وی در ورطه یک جنگ کامل قرار خواهد گرفت. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که واشنگتن به تلاش خود جهت کاهش تنش‌ها در شرق میانه ادامه می‌دهد. آقای میلر افزود که شلیک 300 میزایل و درون از خاک ایران مستقیماً به جانب اسرائیل یک اقدام واضحاً به گفته وی تشدید کننده اوضاع بوده است.
آنچه ما به انجام آن ادامه خواهیم داد تلاش برای کاهش تنش و درگیری است، اما تا زمانی که جنگ در غزه ادامه دارد ما به مرحله که قبل از 7 اکتبر قرار داشتیم بر نخواهیم گشت. تلاش برای افزایش تنش در منطقه، کاهش تنش در منطقه و تلاش برای افزایش آرامش هرچه بیشتر ادامه دارد، با این فهم که یک جنگ روان وجود دارد که واضحاً تنش‌ها را در اسرائیل و اطراف منطقه تشدید می‌بخشد.
لوید ریسیز اردوی اسرائیل گفته است که کشورش تا هنوز روی گام‌ها برای حمله بر ایران غور می‌کند، اما افزود که اسرائیل در اواخر هفته به حملات میزایلی ایران پاسخ خواهد داد. ایالات متحده همچنین بر خشونت در کرانه غربی رود اردن تاکید کرد، زیرا دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از نیروهای امنیتی اسرائیل خواسته تا فوراً به مشارکت فعال خود و حمایت از حملات شهرک‌نشینان یهودی به فلسطینیان در کرانه غربی تحت اشغال پایان دهند. خبرگزاری باختر که زیر اداره حکومت طالبان است، از توقف نشرات تلویزیون‌های نور و بریا خبر داده و گفته است که این دو تلویزیون اصول و ارزش‌های ملی و اسلامی را رعایت نمی‌کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها یکی از این تلویزیون‌ها به حزب اسلامی افغانستان و دیگر آن به حزب جمعیت اسلامی افغانستان مربوط است. کمیسیون بررسی شکایات رسانه‌ای حکومت طالبان گفته است که این دو تلویزیون با وصف توصیه‌های مکرر اصول ژورنالیستیکی را رعایت نکرده و اکنون دوسیه آنان به محکمه ارجاع شده است. مقام‌های طالبان و خبرگزاری باختر هیچ وضاحتی ندادند که این دو تلویزیون کدام اصول خبرنگاری ملی و ارزش‌های ملی و اسلامی را نادیده گرفتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده است که از اول جنوری تا آخر ماه مارچ سال روان میلادی حدود 1 میلیون نفر از طریق 5 گذرگاه مرزی از ایران و پاکستان وارد افغانستان شده یا از افغانستان به این کشورها سفر کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
بر اساس یافته‌های این گزارش در 3 ماه نخست سال 2024 میلادی بیش از 567,000 نفر از ایران و پاکستان وارد افغانستان شده و بیش از 406,000 نفر نیز به این کشورها رفتند. این سازمان با حدود 50,000 شهروند افغان در نقاط مرزی ایران و پاکستان مصاحبه کرده است. حدود 67% پاسخ دهندگان در مرزهای اسلام قلعه در ولایت هرات و میلک در ولایت نیمروز گفتند که دلیل برگشتشان اخراج اجباری بوده و 32% نیز گفتند که داوطلبانه برگشتند. گزارش گفته است که اکثر این بازگشت ها داوطلبانه توصیف شوند، هرچند انگیزه اصلی آن ترس از اخراج از پاکستان بوده است.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه 16 اپریل گفت که اسرائیل محدودیت‌های غیرقانونی در برابر جریان کمک‌ها به غزه ایجاد می‌کند. روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به خبرنگاران در ژنو گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان به تخریب گسترده زیربناهای ملکی در غزه ادامه می‌دهند. اسرائیل از عملیات نظامی در غزه دفاع کرده و میگوید که جنگجویان گروه حماس در ساحات ملکی فعالیت میکنند تا از غیر نظامیان به صفت سپر انسانی استفاده کنند. با گذشت نزدیک به 6.5 ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس، بخش زیاد غزه به ویرانه مبدل شده است و اکثر جمعیت این ساحه در شهر رفح در جنوب غزه بیجا شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه به شهر کاپری ایتالیا جهت شرکت در نشست وزرای خارجه 7 کشور برتر اقتصادی جهان سفر می کند. وزارت خارجه امریکا با نشر این خبر گفت که قرار است بلینکن در این سفر در مورد نگرانی های واشنگتن روی حمایت چین از پایگاه صنعتی دفاعی روسیه بحث کند. ملر افزود که این مسئله بدون شک زمانی که بلینکن با وزرای خارجه G7 ملاقات کند شامل اجندا خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که انتونی بلینکن در سفر هفته‌های آینده خود به چین این موضوع را با مقامات چینی در میان خواهد گذاشت. و در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان اروپا، PSG فرانسه در دومین دیدار خود با نتیجه 4-1 و تفاضل 6-4 گل و دورتموند با نتیجه 4-2 و تفاضل 5-4 گل تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید اسپانیا را در دومین دیدار این دوره حذفی شکست دادند. امروز چهارشنبه تیم‌های بایرن مونیخ، آرسنال و منچستر سیتی ریال مادرید به مسافه هم می روند که هر چهار تیم دیدار نخستشان را مساوی کردند و تنها پیروزی در رقابت‌های روز چهارشنبه راه را برای صعود این تیم‌های نامدار باز خواهد کرد. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت طالبان گفته است که تهران از وضع ممنوعیت بر فعالیت های سیاسی مخالفان حکومت این گروه که در ایران به سر می برند اطمینان داده است. در خبرنامه آمده است که عبدالکریم معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت این گروه با هیئت ایرانی به رهبری سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل در مورد تطبیق توافقات منعقد شده بین حکومت طالبان و ایران در زمینه‌های مختلف گفتگو کرده است. حکومت طالبان از نزدیکی با ایران در آستانه درگیری این کشور با اسرائیل چی نفع خواهد برد؟ در این رابطه نظرات کارشناسان امور سیاسی را با خود داریم که در یک گزارش تقدیم شما میکنیم. پس از حمله ایران بر اسرائیل، حکومت طالبان این حملات را اقدامات دفاعی مشروع تهران خواند و اسرائیل را به تلاش به انجام اقدامات تحریک‌آمیز، نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد. محمد دیم غیور، آگاه مسائل نظامی، میگوید که ایران در منطقه کشور قدرتمند و همسرحد با افغانستان میباشد. طالبان از این رو خواستند تا به مردم افغانستان نشان دهند و تبلیغ کنند که امارت اسلامی از یک کشور اسلامی علیه یک کشور یهودی دفاع کرده است.
ولی من فکر نمی کنم که ایران با تمام این چنین حمایت های ظاهرا دیپلماتیک که خود ایران هم با طالبان داره و طالبان با ایران دارن، در پشت پرده ایران به طالبان باور و اعتماد پیدا بکنه، به یک حرکت مقطعی یک باور استراتژیک پیدا بکنه و بیای پیشگام به رسم شناختن طالبان بشه. به هیچ صورت فکر نمی کنم.
اسوی هم رامش سالمی، آگاه مسائل سیاسی، به این نظر است که قبل از سقوط جمهوریت در افغانستان ایرانی ها همکاری های تنگناتنگ با طالبان داشته و در امر مبارزه با نظام پیشین و همچنان بیرون راندن امریکایی ها از افغانستان همکاری داشته است. بر اساس گفته های آقای سالمی، ایران با وجود کشمکش ها و جدال هایش با طالبان از لحاظ پرنسیپ های مذهبی با طالبان اهداف مشابه دارد.
اما اونچه که امروز همکاری امارات اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را برجسته ساخته است، موضوعات اقتصادی هم هست، به خاطر که طالبان عمده ترین اقلام مورد نیاز را از ایران وارد میکنن، چون مناسبات سیاسی و اقتصادی با پاکستان با مشکل مواجه گردیده است. روی همین ملحوظات در کدام مدت طالبان را به نفع امارات اسلامی افغانستان میدانه و همچنان اهداف بلند مدت که اهداف هر دو کشور هست، مبارزه و آزادسازی قدس، مشابهت های زیاد را اینها در حرکتشون میبینن.
یحیی چاوش آگاه مسائل سیاسی میگوید که ایران پس از حمله اسرائیل بر غزه تلاش بیشتر کرد تا حمایت طالبان را با خود داشته باشد که در صورت هر گونه وخامت اوضاع در منطقه کم از کم با طالبان روابط خوب داشته باشد. به همین لحاظ روابط دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و کلتوری ایران با طالبان از هر زمان دیگر بیشتر شده است.
طوری که معلوم است همیشه ایران از افغانهای مهاجری که در ایران بوده من حیث ابزار در جنگ ایران و عراق و اخیراً در جنگ سوریه همیشه استفاده کرده و در شرایط فعلی ما فکر میکنم قبلا ایران ای پیش بینی کرده بوده که اگر مناسبات از با کشور با اسرائیل و دیگر کشورهای عرب یا دیگر کشورهای همسایه خراب میشه، بهتر است که از طرف شرق با همسایه شرقی خود از این طرف مرزهای شرقی خاطر جمع و دلجام باشه.
در تازه ترین مورد، حکومت طالبان گفته است که تهران از وضع ممنوعیت بر فعالیت های سیاسی مخالفان حکومت این گروه که در ایران به سر می برند اطمینان داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. استرالیا با سازمان های امنیتی بین المللی برای ارزیابی تروریسم جهانی کار خواهد کرد. این اقدام بعد از حمله در یک کلیسا در سیدنی اتخاذ شده است. پلیس گفته است که با این حمله به عنوان یک واقعه تروریستی برخورد خواهد شد. این حمله روز دوشنبه در یک مراسم مذهبی که به صورت زنده پخش می شد صورت گرفت. یک نوجوان 16 ساله به زن دست داشتن در این حمله بازداشت شده است. برگردان گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا، را از فوزیه احسان میشنوید.
نوجوان مظنون در نتیجه تلاش عبادت کنندگان توسط پلیس بازداشت شد. تحقیق کننده های استرالیایی باور دارند که حمله کننده مظنون توسط افراطیون دینی تحریک شده است. اعلام این حمله به عنوان یک واقعه تروریستی قدرت و منابع بیشتر را در اختیار بازرسان قرار می دهد تا انگیزه اصلی حمله کننده مظنون را به صورت دقیق مشخص کنند. نهادهای استخباراتی استرالیا با متحدین امنیتی خود فایف آی و شمول کانادا و ایالات متحده کار خواهند کرد تا تهدیدات افرادگرایی جهانی را ارزیابی کنند. تصاویر نشر شده از مراسم در کلیسا فردی را در حال قدم زدن به سمت محل اعراض خطابه نشان می دهد. سپس مهاجم مظنون بر یک روحانی حمله می کند و به نظر می رسد که قبل از رسیدن حاضرین در کلیسا برای کمک چندین مرتبه به این روحانی چندین ضربه می زند. سپس فریادهای وحشتناک از جمعیت حاضر در کلیسا به گوش می رسد. راهب مارماری ایمانویل، یکی از رهبران برجسته مسیحی، یک کشیش و شماره کمی از عبادت کننده ها در این حمله مجروح شدند. وضعیت صحی همه مجروحین خوب گزارش شده است. جمعیت خشمگین در بیرون از کلیسا با پلیس درگیر شده و خواستار قصاص نوجوان مظنون بودند. گروه گروهی از رهبران ادیان مختلف با مقامات حکومتی ملاقات کرده و خواستار آرامش در جامعه شدند. انتونی البانی صدر اعظم استرالیا به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این زمان تحمل است.
در جامعه ما جای برای خشونت نیست، جای برای خشونت افراطی نیست. ما ملت صلح دوست هستیم. با عنوان یک جامعه و یک کشور این زمان اتحاد است، نه تفرقه.
قرار است البنیز به روز چهارشنبه با مشاوران امنیتی خود در کنبیرا صحبت کند. در یک سیستم پنج طبقه‌ای هشدار سطح رسمی تهدید ترور ملی استرالیا در حد ممکن در رده دوم پایین‌ترین سطح باقی مانده است. یک مشاور حکومتی گفته است شمار کوچکی از افراد در استرالیا و خارج از آن کشور وجود دارند که می‌خواهند به این کشور صدمه وارد کنند. حمله اخیر در کلیسا به دنبال قتل 6 نفر که در یک حادثه جداگانه در یک مرکز خرید در آخر هفته در سیدنی توسط چاقو به قتل رسیدند رخ داده است. حمله کننده به مرکز خرید یک مرد 40 ساله که گفته شده مشکلات صحت روانی داشت در محله حادثه توسط یک افسر پلیس به قتل رسید. در میان مجروحین این حادثه یک دختر 9 ماهه نیز شامل است که تا هنوز در بیمارستان بستری است. مادر این دختر در حمله روز شنبه که یک حمله تروریستی تلقی نمی شود کشته شده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، نریندرا مودی صدر اعظم هند و حکومت او به طور فزاینده از روش های مختلف برای سرکوب مخالفان سیاسی و منتقدان حزب حاکم ملی گرای هندو استفاده می کنند. منتقدان می گویند که حکومت مودی در یک دهه پس از رسیدن به قدرت و در آستانه تلاش برای کسب دوباره قدرت، اتحاد هند بر دموکراسی چند حزبی و سکولاریسم را معکوس می سازد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیبه خلیل میشنوید.
حزب حاکم بهارات یا جاناتا علیه بسیاری از مقامات رقیب اصلی خود حزب کانگریس اتهامات فساد را مطرح کرده است، اما محکومیت های کمتری داشته است. دولت مودی میگوید ادارات تحقیقاتی این کشور مستقل است و نهادهای دموکراتیک آن قوی. با این حال گفته میشود که آزادی های مدنی مورد حمله قرار میگیرند. صدیق کاپان، یک مسلمان 44 ساله، حتی قبل از رسیدن به محل یک جنایت با اتهام قصد تحریک خشونت بازداشت و زندانی شد. پس از 2 سال حبس، دوسیه او در سال 2022 به محکمه عالی هند رسید. در حالی که بسارت برای او وثیقه صادر شد، دوسیه علیه او هنوز ادامه دارد. کاپان میگوید رسانه ها مانند گذشته نیست.
رسانه ها به طور سنتی صدای مخالفان بودند، اما اکنون رسانه ها از حکومت ستایش می کنند و برای این منظور اخبار جعلی می سازند.
مهیر دسای، وکیل 65 ساله مقیم در ممبئی که نزدیک به 4 دهه برای آزادی های مدنی و حقوق بشر محروم ترین جوامع هند مانند فقرا و مسلمانان مبارزه کرده است، اکنون روی یکی از مهمترین دوسیه های خود و کشور کار میکند که آن دفاع از 12 فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و وکلایی است که در سال 2018 به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت مودی زندانی شدند. او میگوید
مسائل زیاده در رابطه با حقوق مدنی و آزادی های مدنی موجود است. فکر میکنم که احکام محاکم بسیار بد و بسیار اشتباه بوده است. می توانید نحوه برخورد آنها را با قانون پیشگیری از فعالیت های غیر قانونی و قانون پیشگیری از پولشویی ببینید. این دو قانون است که علیه جوامع مدنی و مخالفان استفاده می شود.
به همین ترتیب وحید الرحمن پارا 35 ساله مدتها به عنوان متحد در جهت منافع حکومت هند در کشمیر تلقی می شد. او با جوانان در منطقه نیمه خود مختار و اکثریت مسلمان کار میکرد و با آنها در مورد مزایای پذیرش هند و نهادهای دموکراتیک آن در مقابل استقلال طلبی یا ادغام با پاکستان صحبت میکرد. او میگوید
People like me, we joined this.
افراد مثل من با این فکر که دموکراسی وسیله بهتر است، در آن خشونت کمتر است، به این راه پیوستند. این یک ارتباط مسالمت آمیز است که می توانید در آن مشارکت داشته باشید. اما تمام این کمپین که در آن تفرقه و نفرت بخشی از سیاست در هند شده است، خطرناک است.
پارا که می خواهد به عنوان نماینده شهر سرینگر در این انتخابات مبارزه کند، مخمصه خود را در چارچوب بزرگتر تلاش های حکومت مودی برای خاموش ساختن مخالفان، با خصوص آنهایی که با مسلمانان مرتبط هستند، میبیند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، اردوی اسرائیل میگوید که منتظر دستور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در مورد چگونگی پاسخ به اولین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل است. این در حال است که فشارهای بین المللی بر اسرائیل برای خیشتنداری افزایش یافته است. محمد احمدی خبرهای مرتبط به جنگ ایران و اسرائیل و واکنش‌های بین المللی را دنبال کرده و گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
هرزی حالوی، لویدرسیز اردوی اسرائیل، روز دوشنبه گفت که ایران بعد از حمله بیپیشنه خود بر اسرائیل با پیامدهای اقدامات خود مواجه خواهد شد. او این اظهارات را در خلال تقاضاهای متحدین اسرائیل که خواستار اجتناب از تشدید منازعه در شرق میانه‌اند بیان داشته است.
حمله ایران فرصت‌های تازه را برای همکاری در شرق میانه ایجاد کرده است. ما از نزدیک این وضعیت را ارزیابی می‌کنیم. ما در بالاترین حالت آمادگی قرار داریم. ایران با پیامدهای اقداماتش مواجه خواهد شد. ما پاسخ به این حمله را مطابق آن انتخاب خواهیم کرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دومین جلسه کابینه جنگ خود را در ظرف 24 ساعت گذشته دایر کرد تا چگونگی واکنش به نخستین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل را ارزیابی کند. در همین حال جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به نتانیاهو روز یکشنبه گفت که آمریکا در هر گونه ضد حمله اسرائیل بر ایران شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز گفته است که ایران به هر گونه اقدام علیه منافع ایران پاسخ خواهد داد. رئیسی گفته است که به شدت اعلام میکند که کوچکترین اقدام علیه منافع ایران به طور یقین با پاسخ شدیدتر، گسترده‌تر و رنج‌آور با عاملین آن نشان داده خواهد شد. از سوی دیگر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه گفته بود که هر گونه اقدام تلافی جیانه اسرائیل علیه ایران به گفته او با پاسخ فوری و سخت پاسخ خواهد داده شد.
اما چنانچه رژیم اسرائیل دست از پا خطا بکنه، این بار پاسخ ایران همانطوری که منیرهای مسلح اعلام کردن حداقلی نخواهد بود، بلکه فوری و شدید خواهد بود.
اما وزیر خارجه اسرائیل امروز گفت که او کشورها را ترغیب میکند تا تعزیرات را بر برنامه میزایلی ایران وضع کنند و نیروی سپاه پاسداران انقلابی ایران را به حیث یک سازمان دشت‌افکنی بعد از حمله مستقیم ایران بر اسرائیل بشناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران گفتند که حمله بیپیشنه میزایلی و تیارات درون ایران بر اسرائیل غیر محتمل است که به اقدام قابل توجه تعزیرات بر صادرات نفت ایران از سوی اداره رئیس جمهور بایدن به خاطر نگرانی ها از بلند رفتن قیم نفت و خشمگین ساختن چین، یعنی خریدار اصلی آن، بیانجامد. با این حال رئیس اداره دیدبان هسته‌ای ملل متحد روز دوشنبه گفت که او از حمله احتمالی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران نگران است. ایران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور به طور کامل برای مقاصد صلح‌آمیز است، اما قدرت‌های غربی تهران را متهم می‌کنند که در صدد ساخت بمب‌های هسته‌ای می‌باشد.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، رئیس اینستیتوت تحقیقات سیاست خارجی در واشنگتن، اورن استاین، میگوید که تل ابیب در پاسخ به حملات مستقیم ایران بر اسرائیل بر کشور سوم نه بلکه بر ایران حمله خواهد کرد. استاین در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد احتمال گسترش جنگ در منطقه به دلیل حمله اخیر ایران چنین توضیح داد.
از زمانی که قدرت خارجی و در این مسئله ایران از داخل خاک خود به دلیل فشار قدرت سیاسی کشورش به کشور دیگری حمله میکند، رهبران به طور مستقیم به همدیگر پاسخ میدهند. فرق اینجاست که ایران قبلا به نیروهای نیابتی اتکا نموده است و پاسخ اسرائیل به کشورهای سومی مثل عراق، سوریه و لبنان خواهد بود. این حملات از خود ایران صورت گرفته است، به همین خاطر پاسخ اسرائیل مستقیما متوجه ایران خواهد بود. ما باید اقدامات اسرائیل را نیز در نظر بگیریم که چطور حملات انجام دادند و چطور مقامات امنیتی یا اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را هدف قرار دادند. از حمله 7 اکتبر بدین سو و حتی قبل از آن آنها هر کدام اقدامات نموده اند و در نهایت این مسئله به حملات ایران علیه اسرائیل انجامید و به همین خاطر اسرائیل بر علیه خود ایران حمله خواهد کرد.
اسرائیل تا کنون در پاسخ به حمله ایران به یک کشور تصمیم نگرفته و ایالات متحده گفته که مربوط به اسرائیل است که به این مسئله چطور رسیدگی میکنن یا چی پاسخ خواهند داد. نظر شما در این مورد چی است که این مسئله بر در کل وضعیت جنگ در شرق میانه و تعامل سیاسی در منطقه چی تاثیر به جا خواهد گذاشت؟
با روش هایی که ممکن اسرائیل به حملات اخیر ایران پاسخ دهد، حملات هوایی در داخل ایران خواهد بود. حدث من این است که کابینه اسرائیل روی نحوه حملات هوایی و انجام آن بحث دارند که این حملات کم یا زیاد باشد. خطر آن تا چه حد متوجه اسرائیل است و مهمتر از این که حمله اسرائیل به رابط این کشور با ایالات متحده چه پیامد خواهد داشت؟ این مسئله بسیار مهم است. امیدوارم که ایرانی ها و اسرائیلی ها بدون پرسش از متحدین خود این کار را نکنند. این بحث ها در اسرائیل در جریان است که از حمله متقابل بگذرند و بیشتر روی جنگ در غزه علیه حماس تمرکز کنند و اینکه به عملیات زمینی در رفح اقدام کنند یا خیر.
طبق گزارش های یکی از مقامات آمریکایی گفته که ایران ایالات متحده را از حمله به اسرائیل آگاه ساخته بود. به نظر شما تبادله همچون معلومات استخباراتی محرم تا چه حد بین دو کشور امکان داره و این مسئله آیا معمول است؟
وقتی ایران خواسته به منطقه شرق میانه که در آن ایالات متحده حضور وسیع دارد راکت پراگنی کند، واضحاً می‌داند که قدرت بزرگ خارجی در منطقه ایالات متحده است و باید ایالات متحده را آگاه می‌ساختند. این مسئله مربوط به نحوه هشدار می‌شود. اکنون که ایرانی ها احتمالاً به طور مشخص از طریق خصوصی یا پنهانی به امریکا گفتند که ما حمله میکنیم و قصد آنها این نبوده که بگویند اسرائیل از خود دفاع کند، اما بیشتر از نظر ایرانی ها هشدار دادند که این کار را میکنند که باعث درگیری با امریکا نشود. این مسئله یکی از عناصر مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که آنها با خصومت بیشتر رفتار میکنند و از گروه های دشمن در منطقه حمایت میکنند و از این طریق امنیت ملی و علایق خود را حفظ میکنند و تلاش میکنند که جنگ بیرون از سرحدات ایران پیش برود. و همین خاطر با شلیک میزایل و درون ها از داخل خاک این کشور رهبران ایران خطر را پذیرفتند و میدانند که در برابر آنها حملات تلفی جویانه صورت خواهد گرفت. روی این دلیل فکر میکنم هشدارها که آنها ممکن است این مسئله را تا یک سطح وسیع گسترش بدهند، بار دیگر اتفاق میفتد و دیده شود که حملات تلافی جویانه انجام خواهد شد یا خیر.
موقف ایالات متحده در قبال مسئله شما چطور ارزیابی میکنین و هر نوع رویاروی نظامی بین اسرائیل و ایران تا چه حد بر حضور ایالات متحده در منطقه تاثیر گذار خواهد؟
به نظرم حمایت ایالات متحده از اسرائیل به طور واضح در مجلس نمایندگان امریکا مورد بحث است و بحث های جاری را معلق ساختند. در قسمت پرداخت کمک به اسرائیل، تایوان و اوکراین جمهوری خان به نظرم مانند سالهای قبل برخی از متون را در می آورند که به طور سنتی بتوانند کمک ها به اسرائیل را بتی سازند و اثار آن را به خاطر عملیات در غزه کنترل کنند و به مسئله دفاع از اسرائیل در برابر راکت های بالستیکی و حملات درون ایرانی آن را ربط دهند. در قسمت حضور نظامی امریکا در منطقه فکر نمی کنم تغییری رونما گردد. واضحاً اگر حمله صورت گیرد به آن پاسخ می دهند. قوای نظامی ایالات متحده در شرق بحیره مدیترانه عملیات دارند و در هر دو طرف قوای بحری و هوایی ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل جابجا شده اند و فکر نمی کنم در آینده نزدیک کدام تغییری به وجود بیاید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.